لحظه هاتون خوش، همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند. سپاسگزارم که تا این لحظه رادیو سبا صدای شادی آفرین رو همراهی میکنید. امیدوارم از اون دست از افرادی باشید که وقتی در جمعی حضور پیدا میکنید کلامتون اینقدر شیرین باشه، شیوا باشه بیانتون که به دل بنشینه، یا دوروبرتون در بین اعضای خانواده، جمع دوستان، هر جا که حضور پیدا میکنید، یا همین الان هر جا که هستید در یک جمعی هستید، حالا فرق نمیکنه جمع همکاران باشه، دوستان باشه، فامیلی باشه، شخصی بینتون باشه که کلامش واقعا نافذ باشه، به دل بنشینه و در مجموع شخص که بیان شیرین باشه تا از همصحبتی باهاش لذت ببرید. به هر حال این افراد مثل دور میمونن، مثل گوهر میمونن در هر جمعی که حضور پیدا کنند و آدم از مصاحبت و همکلامی باهاشون لذت میبره. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها شیرین بیان رو بشنوید.
قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می رسد نیست.
حرف ها قند می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که در بدو زندگی سعی در حفظ روحیه داریم تا بتونیم روزهای سخت، گران و سرد و پشت سر بذاریم، اینجا جمع شدیم تا از شیرین بیانایی بگیم که میتونن با داستاناشون لبخندی به صورت ما بیارن. لبخندی که میتونه تو این بدو زندگی کمی به درد بخور باشه. یه 20 دقیقه کنارتون هستیم تو همین موج. بله. در تعریف شیرین بیان اومده که داشتن یه دوست بامزه، شیرین زبون، میتونه به عمر شما اضافه بکنه. چی بهتر از داشتن یه دوست که باهاش به دنیا بخندی؟ در طب سنتی هم دم کردن گیاه شیرین بیان برای دوستایی که دور هم جمع میشن و ساعتها حرف میزنن و زمین و زمان رو به سخره میگیرن و کنارش خوراکی های مختلف میخورن توصیه شده.
ای آقا، من همون دوست بامزم، کی قدرم رو میدونه؟ هی میگم به این مسعود من میخندونمت، بیا مشقای منو بنویس، قبول نمیکنه. بابا چه چیزی بهتر از خدمت به خلق و خنده به لبشون آوردن؟ هان، حالا جریمه های منو بنویسی چی میشه؟ باشه مامان، دارم مینویسم دیگه. اه خدا، زندگی برامون نمونده.
وقتی میخندی دنیا میخنده، قلبت درها رو روغم میبنده. وقتی میخندی قلبت شاده، دلت از غمها دیگه آزاده. دنیا اینجوری به کامت میشه، قلبت شادی ها به نامت میشه، چهرت با خنده زیباتر میشه. اگه نخنده که گل نمیشه، دنیا پر از سوسن و سنبول نمیشه. گنچه اگه نخنده که گل نمیشه، دنیا پر از سوسن و سنبول نمیشه.
امروز میخوام داستانی از کتاب داستانهای کوتاه طنز براتون بخونم. در مقدمه این کتاب نوشته شده: بران شدیم تا از میان داستان‌های طنز جوانان که در دوره‌های مختلف جشنواره طنز مکتوب شرکت کرده بودند، آثار شاخص را انتخاب کنیم. این مجموعه نمایه‌ای است از داستان‌های طنز جوانان در سال‌های اخیر که آینده‌ای درخشان در داستان طنز را نوید می‌دهد. داستانی که از این کتاب می‌خوام براتون بخونم نوشته مهدی دهقانی است که خب متأسفانه اطلاعاتی از ایشون نه تو کتابه و نه در فضای مجازی تونستیم به اطلاعاتی برسیم. نویسنده گمنامی هستند تا این لحظه که قلمی خواندنی دارند. دو تا داستان رو از این نویسنده امروز براتون میخونم. اولیش دلم گرفته است. همه تلویزیون نگاه می کردند. بی اختیار گفتم دلم گرفته. مادر همانطور که فیلم نگاه می کرد گفت می خوای بریم دکتر؟ پدر دست از تخم شکستن کشید و گفت چیزیش نیست، طبیعیه، عصرای جمعه دل آدم می گیره. آقا جون گفت خب امروی شنبه‌ست که؟ پدر گفت آ خوب شد گفتینا، یادم باشه فردا قسط تلویزیون رو باز بدم. مادر چشم از تلویزیون بر نمی داشت. باز تکرار کرد ببریمش دکتر یا نه؟ مادر بزرگ گفت دکتر میخواد چیکار کنه؟ این دلگیری ها به خاطر تنهاییه دیگه، این وقت زنش شده. مادر در حالی که فیلم نگاه میکرد گفت نه مادر جان، هنو بچه هست. آقا جون گفت چی میگی، عروس بچه کجا بود؟ من همسن این بودم باباش زن دادم. پدر سکوت را شکست و گفت امان از دست این جوونا، خدا میدونه چقدر پیتزا میخورن، حتما چربی خونش بالا رفته. مادر در حالی که فیلم را دنبال میکرد گفت خدا مرگم بده، نکنه رگ قلبش بگیره، باید بریمش دکتر. آقا جون گفت بابا این هنو بچه هست، رگ قلب چه تو این سن و سال نمیگیره که. مادر بزرگ گفت این روزا سکته پیر و جوون نمیشناسه که، مگه پسر 16 نبود؟ بیچاره 20 سال بیشتر نداشت سکته کرد. مادر یک مشت تخمه از ظرف برداشت، بعد گفت خدا نکنه عزیز جون. پدر تخمه هایی در مشتش را در ظرف ریخت و گفت مادر جان پسر 16 که خودکشی کرد، اون از بالای پشت بوم خودشو پرت کرد پایین، سکته کدومه؟ مادر بزرگ گفت خودم میدونم، انگار پزشک قانونی گفته قبل اینکه به زمین برسه سکته کرده. کسی چیزی نگفت. مادر همانطور که فیلم میدید به آقا جون میوه تعارف کرد، بعد مثل اینکه مطلبی به ذهنش خطور کرده باشد با نگرانی پرسید نکنه میخواد خودکشی کنه، باید ببریمش دکتر دیگه. پدر نگذاشت جمله مادر تمام شود، گفت بی خود کرده، مگه دست خودشه؟ آقا جون همانطور که میوه پوست میگرفت گفت ببینم اصلا تو رفقاش میشناسی؟ و بدون اینکه منتظر جواب پدر شود سرش را سریع به سمت من چرخاند و گفت ببینم بگو ببینم آخر هفته کجا بودی؟ پدر خواست چیزی بگوید، آقا جون نگذاشت پدر حرف بزند، گفت بچه کنی خوش زبون داره، وکیل وسیله نمیخواد آدم زنده که. مادر بزرگ گفت آخر هفته با هم بودیم، رفتیم تنگ خوش. آقا جون گفت ای گفتی چقدرم خوش گذشت. کسی چیزی نگفت. مادر بزرگ گفت بلکم مزاجش به هم ریخته باشه، کاش واسش یه لیوان عرق زیره می آوردم. پدر بزرگ به تلویزیون اشاره کرد و گفت هیچ چیز چیز ساکت باشین، من اینجا چه خیلی دوست دارم. همه ساکت شدند. آنجای فیلم که تمام شد آقا جون در میان سکوت جمع بلند بلند خندید، بعد گفت یه لیوانم واسه من بیار. پدر گفت آقا جون خود درمانی نکنین، مریض میشین. آقا جون با اعتماد به نفس گفت کسی که هر روز صبح ورزش میکنه مریض نمیشه که، اصلا فردا اینه بیدارش میکنی تا با خودم ببرمش پارک بلکه کلش هوا بخوره. مادر گفت دستتون درد نکنه آقا جون، باباش هم با خودتون ببرین. پدر به مادر اشاره کرد. مادر بزرگ گفت دیدم چیکار کردی. پدر بزرگ گفت منم دیدم. مادر به تلویزیون اشاره کرد و با هیجان گفت آخه نتونستن برسوننش دکتر، تفلک مرد. مادر بزرگ گفت دیدی آخرش هم ازدواج نکرد. آقا جون گفت با جوانای این زمونه به فوت بندن. پدر گفت شما هم جدی نگیرین بابا، اینا همش فیلمه.
شیرین بیان.
و اما دومین داستان از آقای مهدی دهقانی با عنوان ای نامه که می روی به سویش. خدا از سر تقصیرات همه بگذرد، خدا خودش همه را به راه راست هدایت کند. بالاخره آدمی جایز الخطاست، چه رسد به آن آدم هایی که هنوز عقل رس نشده اند و دست چپ و راستشان را به زور از هم تمیز می دهند و یک موقع دیدی که این دست افراد از روی ناآگاهی نامه خصوصی مردم را هم بدون اجازه خواندند. خدایا خودت شاهد بودی، همهش از سر کنجکاوی بود و قصد دیگری نداشتم. اصلا به من چه ربطی داشت؟ تقصیر خودشان بود که نامه هایشان را می دادند دست من؟ نمیگویند آدم جایز الخطا است، همینجوری نامه های خصوصیشان را میدهند دست دانش آموز کلاس چهارم که هنوز عقل رس نشده و بنده خدا دست چپ و راستش را به زور از هم تمیز میدهد. خدا همه را به راه راست هدایت کند. آن سال کلاس چهارم الف و شاگرد آقای ناصری بودم. یک روز سر زنگ ریاضی مرا صدا زد، بعد یک برگ کاغذ تا شده از زیر دفتر کلاسی درآورد و گفت اینو ببر بده دست خانم نامجو. خانم نامجو معلم کلاس سوم ب بود و مرا میشناخت. سال سوم ابتدایی زیر دستش درس میخواندم. بعد آقای ناصری با تأکید گفت نمیخونیشا؟ باشه؟ گفتم نه. بر چی بخونمش؟ خب آقای ناصری، برادر من، تقصیر خودت بود دیگر. باور کن اگر این کلام از دهانت خارج نمیشد، اصلا به فکر خواندن نامه های خصوصی مردم نمیافتادم. میبینی چطور آدم را گمراه میکنند؟ داخل راه رو شدم. نرسیده به راه پله ها تای کاغذ را باز کردم و تا رسیدن به کلاس خانم نامجو نامه را تمام و کمال خواندم. سرکار خانم نامجو سلام. بابا این چه وضعیت مصیبت باریست که برای من درست کردی؟ چه معنی دارد که سر هر موضوع بی اهمیتی قهر میکنی میروی خانه مادرت؟ آقای ناصری و خانم نامجو پارسال ازدواج کردند. حالا قهر میکنی دیگر چرا توی دفتر حرف نمیزنی؟ مگر نمیبینی این ظرافت نکبت؟ ناظم مدرسه من را میگوید. اگر آقای ظرافت بشنود. مگر نمیبینی این ظرافت نکبت وقتی مرا میبیند خنده های موذیانه تحویل میدهد؟ برگرد خانه، خانم به خدا خوبیت ندارد. حالا مادر من یک حرفی زد تمام شد رفت به یک کارش. این دفترچه قسط تلویزیون را کجا گذاشتی پیدا نمی کنن. خانم نامجو بعد از خواندن نامه نگاهی به من کرد و گفت وایسا. بعد یک کاغذ از وسط دفترش جدا کرد، چیزی نوشت، کاغذ را تا زد، داد دستم و گفت نمی خونیش که؟ گفتم نه. بر چی باید می بینید کرم از خود درخت است. نگاه کنید چطور آدم را کنجکاو میکنه. در فاصله راه پله تا کلاس خودمان تای کاغذ را باز کردم و تمامش را خواندم. جناب آقای ناصری گیرم که علیک سلام. بی خود منت کشی نکن. حرفهای آن شب مادرت جای خودش. من از دست رفتارهایش زله شدم. یعنی چه همینطوری بدون در زدن سرش را میاندازد پایین میآید داخل اتاق ما؟ مگر قرار نشد از حال به این طرف در اختیار من باشد؟ اصلا تقصیر من بود که رضایت دادم پیش مادر شوهر زندگی کنم. این بود خانه مستقلت. حالا دیگر کارت به جای رسیده که یک دانه تلویزیون قسطی اترا به رخ میکشی. خدا را شکر جهیزیه هم کامل بود. برگه های تاریخ مدنی خانه جا مانده، شب بیاور خانه مادرم از زیر در بیانداز داخل. وقتی خواندن نامه تمام شد آقای ناصری رو به من گفت وقتی داشت اینو مینوشت عصبانی بود؟ گفتم نه، اتفاقا میخندید. گفت میخندی؟ وایسا وایسا. بعد یک کاغذ برداشت و چیزی نوشت و داد دستم. گفت تو چش من نگاه کن. نامه رو که نمیخونی؟ با اعتماد به نفس گفتم نه. بر چی باید بخونمش؟ خب خودتان شاهدید که چطور به کنجکاوی آدم دامن میزنند. انتظار دارید من هم نامه را نخوانم؟ خانم نامجو، این برگه های تاریخ مدنیت بخورد توی سر من. ببین خودت داری شروع میکنی ها. به این چهار تا تیر و تخته میگویی جهیزیه کامل؟ اصلا جهیزیه هم بخورد توی سر من. چرا زور میگویی؟ داشتم که نخریدم. آخر با حقوق معلمی خانه مستقل از کجا بیاورم؟ آقا جون مرا سر سفرهش راه نمیدهد. فکر میکند تقصیر من است که تو گذاشتی رفتی. هفت روز هفته نیمرو میخورم. بلند شو بیا خانه تا کبدم از کار نیفتاده زن. خانم نامجو نامه را که خواند گفت اینو که مینوشت میخندید؟ گفتم نه. خیلی عصبانی بود. گفت چی؟ عصبانی بود؟ وایسا وایسا. بعد چند خط نوشت، کاغذ را تا زد و گفت یه موقع نخونیشا؟ گفتم نه. بر چی باید بخونمش؟ میبینید آدم را از درس و زندگی انداختن، بعد میگوین نامه را هم نخونم. مگر عاشق چشم و ابرویتان هستم؟ آقای ناصری پس تقصیر کیست؟ برو ببین مردم چطور زندگی میکنند. همین شوهر خواهرم زنش را روی سرش میگذارد. جشن تولدش یادت نیست یک سرویس برایش خریده بود؟ بیا و ببین. تو چی؟ سال می آید و می رود، یا جشن تولدم یادت نمی آید، یا اینکه رفتی برایم یک جوراب ساق کوتاه کفدار خریدی. نه آقا، تو زن نمی خواهی، کلفت می خواهی برایت غذا درست کند. شنبه ای که می آید نوبت دکتر آقا جون است، یادت نرود. آقای ناصری نامه را که خواند گفت برو پا تخته این مسئله را حل کن تا صدات کنم. بعد یک کاغذ از کیفش در آورد و شروع کرد به نوشتن. وقتی تمام شد کاغذ را داد دستم و گفت یکی رو حتما نمیخونی ها؟ گفتم نه. بار چی باید بخونمش؟ میبینی خودش گفت حتما. این یکی را که حتما باید بخونم. شما هم که بدتان نمیآید. شیرین الهی تصدقت بگردم که به فکر آقا جون هستی. فرشته اینجا ناخوناست و اصل و ماهی کوچولوی چه بی‌معنی. تو که اینقدر مهربانی چرا اینطوری با من تا می‌کنی؟ عزیزم خودت میدانی با جناق الدنگ من همزمان از 3 هیئت مدیره حقوق میگیرد. فدای قدمت بشوم پرنده کوچک خوشبختی من، به آشیانه‌ات برگرد. با برادرت صحبت کردم، قرار است بعد از وقت مدرسه یک کاسبی راه بیاندازیم. امشب یک دسته گل بگیرم بیایم خانه‌تان آشتی. شکل قلب تیر خورده و چشم شهلای گریا. وای وای، باور کنید انشای تابستان خود را چگونه گذراندید من از این اباطیل تاثیرگذارتر است. به نظر من که آقای ناصری برای نمره دادن به انشاهای ما اصلا صلاحیت ندارد. خانم نامجو با خواندن نامه گل از گلش شکفت، پشت یک برگ چیزهایی نوشت و گفت: پچرا خندیدی؟ ای بابا خانم نامجو، این کلک ها دیگر قدیمی شده. درست است که دست چپ و راستم را به زور از هم تمیز میدهم، ولی بچه که نیستم. گفتم: نه من اصلا نخندیدم، خودتان خندیدی. گفت: خیلی خوب، باشه بگیر. مسعود جان، مرد آرزوهای کوچکم، لازم نیست زبان بریزی. همان روز اولی که آمدی خواستگاری میدانستم تا 120 سال دیگر هم نمیتوانیم خانه مستقل داشته باشیم. سرویس آنچنانی که جای خود دارد. عزیز من انقدر مادرت را به من ترجیح نده. همین یک چیزی که میگویم بگو چشم، ما که به جز هم کسی را نداریم. در ضمن در خریدن گل سلیقه به خرج بده، مثل دفعه پیش آبرو ریزی نکنی ها. داخل راهروی مدرسه کلمات آخر نامه را می‌خواندم که آقای ظرافت مرا صدا زد و با فریاد گفت: بچه چرا تو راهرو ول داری می‌گردی؟ من کلاس نداری؟ گفتم: آقا اجازه، اومدم آب بخورم. این دعواهای زناشویی آدم را به گفتن چه دروغ‌هایی که مجبور نمی‌کنه. گفت: دانش آموز کلاس ناصری هستی؟ گفتم: ناصری؟ بله بله، آقای ناصری. آقای ظرافت مثل اینکه پس گردنی محکمی خورده باشد با عصبانیت گفت: ای چقدر بگم این آدم بی ملاحظه است، میدونم چه بلایی سرش بیارم. بودو برو سر کلاس. وارد کلاس شدم، آقای ناصری نامه را که خواند به پهنای صورت خندید، بعد رو به کلاس گفت: بچه‌ها ریاضی دیگه بسه، میخوایم تفریح کنی، کی میتونه ادای معلم ما رو در بیاره؟
چشمان تا در قلب من درمان روایی میکند، این نبض تندم خبر از بد ماجرایی میکند، آتش زنی بر جان من در هر نفس با هر نگاه، من که گرفتار تو هم دیوان جان، با من چرا دیوان جان، با من بمان، ابرم ها گرفت بی تاسمانم، قایقم قمت شکست بادبانم، دم خزانه.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. بزرگی که در ثروت قارون زمان خود بود، اجلش فرا رسید و امید زندگانی قطع کرد. جگرگوشگان خود را حاضر کرد، گفت: ای فرزندان، روزگاری دراز در کسب مال زحمتهای سفر و حضر کشیده، اما حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشرده‌ام. هرگز از محافظت آن غافل مباشید و به هیچ وجه دست خرج بدان نزنید. اگر کسی با شما سخن گوید که پدر شما را در خواب دیدم قلیه حلوا می‌خواهد، هرگز به مکر آن فریب نخورید که آن من نگفته باشم و مرده چیزی نخورد. اگر من خود نیز به خواب شما بیایم و همین التماس کنم، بدان توجه نباید کرد که آن را خواب و خیال و رؤیا خوانند، چه بسا که آن را شیطان به شما نشان داده باشد. من آن چه در زندگی نخورده باشم در مردگی تمنا نکنم. این بگفت و جان به خزانه مالک دوزخ سپرد.
یعنی نه نخوام، مادر بزرگم رو میگم، همیشه میگه با 2 آدم وصلت نکن، خسیس، دومیش چی بود؟ یادم نیست دومیشو، ولی وای از دست این خسیسا. یکیش این بابام، نمیدونم این مامانم چرا با ایشون وصلت کرده. خب مادر من چشماتو باز نگه میداشتی، دارم مینویسم مامان، چرا این مشقا تمام نمیشه؟
خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شدم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شدم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
کوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که بفنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه،
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته، عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ، با معرفی مسجد تاریخانه دامغان در خدمت شما سروران گرامی هستم. مسجد تاریخانه دامغان در کنار مسجد فهرج قدیمی ترین مساجد تاریخی ایران به حساب می آیند و همین خاطر مسجد تاریخی دامغان را برخی قدیمی ترین مسجد تاریخی ایران در نظر گرفتند. این مسجد نمونه بسیار زیبا و کاملی از مساجد قرون اولیه اسلامی به شمار میاد که شیوه ساخت مسجد اخذ شده از شیوه معماری دوران ساسانی ایران است. این مسجد دارای وابستگی های زیادی بوده که متاسفانه بخش های مختلف آن از بین رفته، اما یک مناره به این مسجد در دوران سلجوقی اضافه شده که مناره دایره‌ای شکل نامیده می شود که دارای کتیبه‌ای به خط کوفی مشتمل بر آیات قرآنی و نام بانی این مناره نیز بختیار نامی فرزند محمد است و سال ساخت مناره نیز سال 420 هجری قمری است. ارتفاع این مناره سلجوقی که از جمله الحاقات قرون بعدی است 26 متر و دارای 86 پله است.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
همراهان گرامی، بعد از ظهر بسیار زیبایی رو برای همه شما بزرگواران آرزو می‌کنیم. هر جای ایران اسلامی که هستید، این دیار زرخیز و خوشنقش و نگار، امیدوارم که روز و روزگارتون به خوبی و خوشی سپری بشه و تا این لحظه از روز رو خیلی خوب سپری کرده باشید. شادی رو براتون هر لحظه آرزو می‌کنیم دوستان عزیز. شاد بودن حسیه که روح ما رو پرواز میده و به زندگی معنا میده. در لحظات شاد انگار بار سنگینی از دوشمون برداشته میشه و دنیا به یه مکان زیباتر و دلنگیزتر تبدیل میشه. بله، شاد بودن ما رو به سمت خلاقیت و نوآوری سوق میده و بهمون انگیزه میده تا برای رسیدن به آرزوهامون تلاش کنیم. شادی رو براتون دنیا دنیا و دنیا رو براتون شاد شاد آرزو میکنیم. با افتخار در بخش اول برنامه‌های شبکی رادیوی سبا در خدمت شما بزرگواران بودیم و تا این لحظه محصول زحمات مجموعی همکارانم هم در این شبکه تقدیم به شما عزیزان شده. امیدوارم که از شنیدن این برنامه‌ها لذت برده باشید. اما این شبکه رادیویی رو بر روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. انتقاد، پیشنهاد و یا نظر سازنده‌ای اگر دارید در مورد برنامه‌های مختلف این شبکه، حتما با همکارانم در میان بگذارید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055. و در ادامه دیگر همکارانم انشاءالله در بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما